بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن المهدی صلواتو که علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. شب شهادت مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافدا صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل علی سخن پیرامون صفات و القاب حمیده حضرت اعلی حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا بود. هر شب یکی از القاب امام زمان رو مورد بررسی و مورد گفتگو قرار می دادیم و رابطه اون لقب رو با آخر الزمان عرض می کردیم. دیشب رسیدیم به لقب هشتمین از القاب امام زمان. گفتیم امام زمان مبتل و کل باطل هستند، یعنی حضرت نابود کننده هر باطلی هستند در زمان ظهور، که مفصلا این عبارت رو توضیح دادیم. امشب که در آنیم به مهمترین ویژگی امام زمان میرسیم، اونم ویژگی ناشر العدل. از القاب دیگر امام زمان اینه که حضرت ناشر العدل هستند، یعنی برپادارنده عدالت، برافرازنده پرچم عدل و داد. چرا گفتم مهمترین لقب امام زمانه؟ چون عزیزان مستحضر هستید عدالت و برقراری عدل و داد در روی کل گیتی فقط از امام زمان برمیاد. حتی هیچ کدوم از معصومین قبلی یا هیچ کدوم از 124,000 پیغمبر یا هیچ کدوم از وصیهای پیغمبر این مأموریت رو نداشتن که اون حکومت جهانی، اون حکومتی که فقط یک دولت باشه بدون هیچ مرزی در سرتاسر زمین مستقر بشه، هیچ کدوم از معصومین و هیچ کدوم از انبیا این مأموریت رو از طرف خدا نداشتن الا اعلی حضرت ولی عصر. و خدا این قرعه را به نام ایشون زد و این سکه به نام امام زمان ضرب زده شد. لذا انجام این مهم رو خدا به دست کسی داده که او بقیت الله هست، او ناشر العدل، مهمترین ویژگی امام زمان. اصلا هدف از آفرینش همین اتفاقی است که بالاخره زمان ظهور باید صورت بگیره. هدف از آفرینش این اتفاقیه که باید توسط امام زمان رقم بخوره، یعنی عدالت حقیقی، عدالت مطلق رو در سرتاسر زمین امام زمان پهن کنن. خدا زمین رو پاک خلق کرد، خدا زمین رو مطهر میخواست، ولی خب متاسفانه بشر جنایت کرد و باید این جنایت توسط امام زمان جمع بشه. شما در طول تاریخ نگاه کنید چه خیانت‌هایی صورت گرفت رو همین کره زمین، چه رذالت‌هایی صورت گرفت، چه جنایت‌هایی صورت گرفت. متاسفانه بشر خراب کرد، بد هم خراب کرد. بشر خراب کرد، بد هم خراب کرد. و در طول تاریخ تا همین الان شما می‌بینید کشتارهایی داره واقع میشه که اصلا متاسفانه باید بگم همین الان یه سری آدم‌هایی هستن روی این کره زمین که از کشتار لذت می‌برن. ببین یکی از کشتار خوشش نمیاد، اما خب دیگه مجبور آدم بکشه که به مقاصدش برسه. ولی همین الان هستن آدمایی روی این کره زمین که از کشتار لذت میبرن. یه عده آدمایی هستن روی این کره زمین که از ذلیل شدن مردم، از ذلیل شدن دیگران لذت میبرن. دیروز دم سحر بود یه کلیپی بر من فرستادن که واقعا محزونم کرد، خدا شده، یعنی واقعا ناراحتم کرد که ببینید کار بشر به کجا رسیده. این صهیونیست ها، این اسرائیلی های حرامی، اینا اومدن یه سری بچه هایی رو یا خریدن یا دزدیدن، همه از این نوجوان های کودک های مثلا 7 ساله، نهایتا دیگه 8 ساله. اسرائیلی ها اومدن این بچه ها رو یا خریدن یا دزدیدن و روی این بچه ها دارن سخت‌ترین آزمایشات پزشکی رو انجام میدن و آزمایشات شیمیایی ببین کار بشر به کجا رسیده. یعنی بچه 7 ساله رو از پدر مادرش جدا کردن، به زور آوردنش و خدمت شما در عرض میکنم حکم موش آزمایشگاهی، دارن آزمایشات و شیمیایی روش انجام میدن. چقدر آدم باید رز باشه، چقدر آدم باید پس باشه. و خود شما هم دیگه خبر دارید در عالم چه خبره دیگه، نیاز به گفتن این حرفا بالا منبر نیست. به هر حال عصر رسانه است، عصر خبره و میدونید چه ظلمی کل دنیا رو فرا گرفته، به خصوص تو جوامع شیعی. چقدر الان شیعیان در کل دنیا، در افغانستان، در بحرین، در یمن، چقدر الان تحت فشارن. لذا بالاخره باید یه روزی بساط این فساد و تباهی جمع بشه دیگه. برای همینه که فرمودن فراوان فراوان بگید اللهم عجل لولیک الفرج. به خاطر همینه که روایات زیادی داریم گفتن بزرگترین هنر امام زمان موعود آخر الزمان اینه که حضرت ناشر العدل، حضرت میاد اون عدالت حقیقی رو در سرتاسر گیتی مستقر میکنه. چون عدالت بیاد ظلم هم میره، عدالت بیا تباهی هم میره، عدالت بیا آدم کشی دیگه میره، قتل میره، غارت میره. خیلی اینم بهتون بگم تو تاریخ خیلی ها اومدن خواستن ببخشید ادای امام زمان رو در بیارن. خیلی ها بودن ادعا میکردن حکومت جهانی خواهیم داشت ولی هیچ کدوم موفق نشدن. مثل مثلا اسکندر مقدونی، مثل هیتلر، یا مثل اون آقای کی بود، آقای جولیوس سزار، اون که خیلی ادعا میکرد یک کره، کل کره زمین برای منو، یا همین کوروش، یا همین ذوالقرنینی که قرآن میگه، یا حضرت سلیمان. اینم بهتون بگم تا یه جاهای موفقم شدن ها، یعنی بخش عمده ای رو مثلا نمرود تقریبا بخش عمده کره زمین رو در اختیار داشت. اما اون قصه عدالت واقعی که در تمام کره زمین هیچ ظلمی نشه، حتی به یک مورچه، حتی به یک حیوان، اون فقط در زمان اعلی حضرت ولیعصر امام زمان صورت میگیره. همون مقداری هم که عده‌ای اومدن گرفتن مثل اسکندر، مثل کوروش، اینا همون مقدار هم نتونستن عدالت رو مستقر کنن. به همون اندازه‌ای که در اختیارشون بودا نتونستن اون عدالت رو به معنی واقعی کلمه مستقر کنن. نه کوروشش، نه اسکندرش، نه اون امپراتوری های چینش، هیچ کدوم نتونستن عدالت رو مستقر کنن. لذا ناشر العدل فقط امام زمانه. هر کسی هم در طول تاریخ به شعار عدل اومد، خدمت شما عرض می‌شود خود همون اولین کسی بود که خراب کرد در طول تاریخ. هر حال هیچ بقالی نمیگه ماست من ترش دیگه. هیتلر با شعار عدالت اومد دیگه، هیتلر با شعار خدمت به مردم اومد دیگه، شد از خوناشام‌ترین آدما روی این کره زمین، شد جزء دیکتاتور دیکتاتورها. همه اونا که ادعا میکردن ما میایم و عدالت مستقر میکنیم، اینا خودشون خدمت شما رو میشود خراب کردن، هم اونایی که مدعی خدمت بودن. اما اون که عدالت حقیقی رو در کل زمین میگستراند طوری که همه افراد زمین کلا یک ملت میشن. شنیدی میگن ما طایفتن همه یه خانواده ایم؟ این در زمان قضیه امام زمان واقعا اینجوری میشه. ترک، لور، عرب، فارس، عجم، همه با اقوام مختلف، با قبیله های مختلف، همه یک خانواده میشن. نجات پرستی کلن تعطیل. هیچ ملتی دیگه بر علیه هیچ ملتی دیگه نمیدونه به جنگه. فقط به دست حضرت ناشر العدل صورت خواهند گرفت. اصلا شما تصورش هم میکنید براتون خیلی جالب و قشنگه. یعنی یه روزی بیاد روی کره زمین یه دونه مشرک نباشه، یه دونه ظالم نباشه، یه روز بیاد روی این کره زمین یه دونه خرافه پرست نباشه. خیلی جالب میشه دیگه. یعنی یه روز بیاد روی این کره زمین یه دونه آدم هرزه نباشه. چقدر زیباست اون حکومت، چقدر زیباست اون دولت. بد اخلاقی ها میره، هرزگی ها میره، تباهی ها میره، همه اینا همه نابود میشه و جهان گلستان میشه. گفت من گلی دارم که عالم را گلستان میکنید، گلستان میکند. من دیشب هم خدمت عزیزان عرض کردم این کار امام زمان در زمان ظهور فکر نکنید کار ساده ای. دوستانی که دیشب نبودید فکر نکنید حالا امام زمان تا میگن علل مهدی سری معجزه میشه و همه عالم گلستان میشه. نه، دیشب روایت رو عرض کردم حداقل در روایات فرمودن 6 ماه طول میکشه. 6 ماه امام زمان خودش و اصحابش نمیخوابن، دمی استراحت نمیکنن، خون دلها میخورن. امام زمان 72 ملتی که در زمان ظهور خواهند مون، همه اینا میشن 70,000 ملت در زمان ظهور. کار سخته ولی در نهایت حکومتی به پا خواهد شد که حکومت عدله. بچه ها دعا کنید که نمیریم اون حکومت عدل امام زمان رو ببینیم. دعا کنید آقا زودتر بیاد ما هم زنده باشیم ببینیم و تموم بشه این جنایات. یه بار تو جلسه هفتگی هیئتم عرض کرده بودم الان میدونید پرسودترین تجارت در دنیا چیه؟ پرسودترین تجارت در دنیا بردگی جنسیه، از دختر و پسر اینا رو میدوستن و سالانه میلیاردها دلار از بردگی جنسی دارن تجارت میکنن. تازه اون یک خدمت شمار میشه و جنایت روی این کره زمینه، از مواد مخدر بگیر، از تجارت اسلحه بگیر. الان تمام دنیا تبعیضه، رانخاری هایی که تو کل دنیا داره صورت میگیره، جاسوس بازی هایی که بر علیه کشورها تو کل دنیا داره صورت میگیره، مافیای فساد در تمام دنیا لحظه ای داره میلیارد میلیارد آدمو بیچاره میکنه، بیچاره میکنه میلیارد میلیارد آدم ها با همین فضاهای مجازی، با کثیف‌ترین عکس‌ها و فیلم‌هایی که میفرستن. بابا صد رحمت با آدمخورهای قدیم، صد رحمت به اونا. آدمخورهایی بودن قدیم در دیرباز در مثلا جنگل‌های آفریقا، گشنه‌شون میشد یه بدبختی رو پیدا میکردن، مثلا بریونی میکردن میخوردن، یه دونه بود دو تا بود، ولی الان نه، میلیونی دارن بلا سر مردم میارن. شما سوریه رو ببینید، الان چند میلیون نفر تو سوریه یتیمن، تو عراق چند میلیون بچه الان یتیم شدن، تو یمن چند میلیون نفر، تو افغانستان نگاه کنید چقدر ما تو جوامع شیعی الان یتیم داریم، اونم فقط به یک جرم که امام زمانشون رو دوست دارن، به یک جرم که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول دارن. و همین الان میلیون ها نفر تو همین کشورهایی که عرض کردم در معرض وبان، مرض وبا، در معرض گرسنگی، صبح و شب دارن بمبارون میشن، هیچکی هم تو قول ما ککش نمیگزه و صداش هم در نمیاد. آره جالبه، ادعای حقوق بشر گنده هاشون هم همه گوش عالم رو کر کرده. آدم باید به کجا پناه ببره؟ الان یه کاری کردن، گفتن این حرفم واقعا ناراحت کننده است، ولی من میخوام یه اشاره بکنم. بهتر از منم میدونید اوضاع جهان رو، عرض کردم عصر ارتباطاته، بیشتر متوجه بشید که چه خبره تو دنیا و چه کلایی داره سر ما میره در عصر غیبت امام زمان. امام بالا سرمون نباشه چه گلایی داره سرمون میره. الان در حال حاضر مقدسترین زمین رو کره زمین کجاست؟ مقدسترین قطعه کجاست؟ کربلا امام حسین زیر قبه ابا عبدالله. این دیگه همه قبول ده. حتی روایات فرمودن فضیلتش از کعبه هم بیشتره. الحمدلله دیگه شیعه هستید و قبول دارید مطلب رو. یکی از رفقا میگه پارسال، گفتن این حرفم خوب نیست ولی مجبورم، میگفت زیر قبه امام حسین من گوشیم بلوتوثش روشن بود، یک لحظه وز کردم دم عجب، زشترین و کثیف‌ترین عکسایی که آدم شرمش میشه حتی میخواد یک لحظه بهش نگاه بکنه، میگه فرستا شد تو گوشی من. کجا؟ زیر قبه سیدالشهدا، زیر قبه امام حسین. چون به هر حال امواج تو هوا هست دیگه، عکسایی که میاد به هر حال هوا. لذا در روایات داریم امام زمان وقتی تشریف میارن که فساد و تباهی زمین و زمان و هوا رو میگیره. این روایت رو امام صادق هزار سال پیش فرمودن، خیلی متوجه نشدن. آقا زمین رو میفهمیم، آسمون هم میفهمیم، حالا یکی میره اون زمان امام صادق، یکی میره بالای کوه مثلا آدم میکشه یه جنایت میکنه، هوا دیگه چی؟ ولی الان آدم متوجه میشه زمانی که امام از تشریف میارن فضا و هوا هم پر از تباهیه. ناشر العدل فقط باید بیاد این تباهی رو جمع کنه، ایشون باید بیاد که ریشه ظلم رو بسوزونه. لذا در دعای ندبه میگیم چی؟ میگیم اینه صاحب و یوم الفتح و ناشر و رایت الهدا، کجا صاحب روز پیروزی و گستراننده پرچم هدایت. امروز که بشر از تکنولوژی چیزی کم نداره، الان بشر عرض می شود که هواپیما درست میکنه، موشک درست میکنه، با صدها تن بار میفرستن به فضا، میفرستن به هوا. الان بشر زندگی ماشینی به اوج خودش رسیده، پس چی کم داره بشر؟ عدالت. عدالت نیست، هیچی سر جاش نیست. بشر تشنه عدالت است و عدالت تشنه مهدی است. بشر منتظر عدالت است و عدالت منتظر مهدی است. اگه کسی دلش میسوزه این فقرا رو میبینه چه کار باید بکنه؟ اگه یه روزی یه ضعیفی دیدید، یه بیچاره‌ای دیدید، ظلم مستکبرین دیدید، از این همه یتیمی که از شیعیان امیرالمومنین در بلاد مختلف اسلامی بیچاره شدن، گرسنگی کشیدن، آه دارن میکشن، اینا باید چه کار کنن؟ فقط باید بگن یا رب فرج امام ما را برسان. هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. من با گنده ها صحبت کردم، با آدم هایی که مثلا طرف 60 سال تو سیاست داره کار میکنه و 60 سال سابقه مثلا مبارزات داره، اونم میگه دیگه کار فقط به دست امام زمان حل میشه. رضا شب شهادت امیرالمومنین، شب قدر، امشب تو قرآن به سر از سوز دلت بگو اللهم عجل ولیک الفرج. دیشب و پریشب هم عرض کردم در روایات متعددی یک مشابهت هایی بین امام زمان و جدشون امیرالمومنین نقل شده. یکی از اون مشابهت ها دقیقاً در قصه عدالته، یکی از شباهت های بین امام زمان و امیرالمومنین دقیقاً در قصه امام عدل بودنه. یعنی امام زمان هم شأن با امیرالمومنین تو این قصه، سنخیت داره، مشابهت داره حکومت امام زمان با حکومت امیرالمومنین، آقایی که امشب به سوگ او نشستیم. سیره حکومت مولا در تاریخ نگاه کنید به گونه‌ای بود که دشمنان امیرالمومنین هم اعتراف می‌کردن به مقام امیرالمومنین و فرمودن امام زمان هم چیکار می‌کنه موقع ظهور؟ یسیر به سیرت امیرالمومنین، روش حکومت داری امام زمان دقیقاً مثل جدش امیرالمومنینه. حالا شما نگاه کنید عدالت امیرالمومنینو، چه حضرت تو جنگ بود چه حضرت تو جنگ نبود باز انصاف داشت، چه جاهای حضرت مشخص نبود پیروز شده یا پیروز نشده مثل صفین دقیق معلوم نشد چی شد، باز حضرت انصاف و عدالت داشت، چه جاهایی که حضرت ظفرمندانه پیروز میشد باز دست از عدالت بر نمی داشت. دشمنان امیرالمومنین، ببین دارم میگم دشمنان، اونا که اصلا شیعه نیستن در کتابهاشون اذعان و اعتراف کردن که امیرالمومنین در دوران حکومتش دو شاخصه رو خیلی رعایت کرد، یکی عدلش بود یکی انصافش بود، انصاف امیرالمومنین، و همین باعث شد که همه عالم شیفته امیرالمومنین بشن، حتی غیر شیعیان اذعان کنن و اعتراف کنن. جرجرداغ مسیحی میگه نیست، اون عالم بزرگ مسیحی ها کتاب نوشته پیرامون فضائل امیرالمومنین، ته کتابش نوشته ای کاش روزگار یک بار دیگه همت کنه مادر گیتی، یک بار دیگه یا آقای مثل علی ابن ابی طالب ارمغان بیاره. اما حیف کسی نیست بگه آقای جرجرداغ مسیحی، همین الان یک علی دیگه هست به نام حجت ابن الحسن، قدر همین رو نمیدونن. چی داری میگی یک بار دیگه امیرالمومنین برگرده به دنیا؟ خدا گفت من 11 تا امیرالمومنین بهتون دادم قبل از امام زمان، دونه دونه همه رو از بین بردید، این یه دونه رو دیگه ذخیره نگه داشتم. هر موقع فرهنگتون، شعورتون، درکتون به اون جایی رسید که فهمیدید واقعا نیاز به یک ناصر دارید، نیاز به یک ناجی دارید که نجاتتون بده، اون موقع من به مهدیم دستور میدم بیاد. اما غرض من از عرض این مطلب این بود که امام زمان مثل امیرالمومنین حکومت داری میکنن و امیرالمومنین طوری حکومت داری میکرد که حتی دشمنانم به مقام او معترف بودن و اذعان داشتن، مثل جرجرداغ مسیحی میگه ای کاش یک بار دیگه امیرالمومنین به دنیا برگرده. من یک نمونه از انصاف امیرالمومنین رو بهتون بگم، کیف کنید و افتخار کنید امشب اومدید برای کسینه بزنید. ماجرای جنگ جمل رو همه شنیدید، جنگ جمل توسط کی را افتاد، این شورش ها و اون، چقدر تو جنگ جمل مسلمون بیگناه کشته شدن، چند هزار حافظ قرآن نابود شدن، تمام شورش رو کی را انداخت؟ اون طلحه و زبیر و عایشه خانم را انداختن. این طلحه و زبیر حالا دشمنان درجه یکی آقا امیرالمومنین جنگ جمل را انداختن با اون وضعیت. حالا من ماجرای جنگ رو نمیخوام عرض کنم، میخوام انصاف مولا رو خدمتتون عرض کنم. تو جنگ جمل وقتی امیرالمومنین شروع کرد زبیر رو نصیحت کردن، زبیر مگه از پیغمبر نشنیدی که پیغمبر فرمود هر کی مقابل علی شمشیر بکشه قطعا جهنمیه؟ یه لحظه زبیر به خودش اومد، پشیمون شد، جنگ رو ول کرد. کی؟ کسی که خودش جنگ رو راه انداخته بود، جنگ رو ول کرد، یواشکی رها کرد رفت که بیاد بره سمت مدینه. کسی نیست بگه آخه آدم نفهم، آخه آدم لا مذهب، آتش رو خودت بلند کردی، خودت کار کردی که این آتش گر بگیره، حالا خودت داری کنارگیری میکنی؟ اگرم فهمیدی اشتباه کردی باید وایسی مرد و مردونه. امیرالمومنین فهمود آدم شجاع چند تا نشونه داره، یکیش اینه که آقا اگه اشتباهی کرد مردونه میگه آقا ببخشید من نفهمیدم معذرت میخوام، این نشانه شجاعته. ولی ما بد میدونیم، میگیم نه این باعث ذلت ماست، حقارت ماست. مولا فهمود این نیست، شجاع اون کسی میگه آقا بنده معذرت میخوام نفهمیدم. زبیر تو که فهمیدی اشتباه کردی، چرا کنار گیری کردی؟ چرا یواشکی راه صحرای مدینه رو گرفتی؟ رفت بین راه که میرفت زیر یه درختی گرفت خوابید. جنگ خودش راه انداخت رفت زیر یه درختی گرفت خوابید. یکی از همین اراذل لوباش، اسمش هم ابن جرموز بود، از دور چشمش افتاد به زبیر. اینم بهتون میگم از زبیر آدم خیلی شجاعی هم بود، خیلی شجاع بود، یعنی کنار پیغمبرم حالا خودمونیم خیلی شمشیر زده بود، کسی جرأت نمیکرد مقابل زبیر روبرو زبیر تن به تن بیسته. تا موقعی که پیغمبر زنده بود کنار پیغمبر بود. زبیر از اونایی بود که آخر سری خراب کرد، عاقبت به شر شد. ولی از حق و انصاف نگذریم، موقعی که پیغمبر زنده بود پیغمبر تمجید میکرد، تعریف میکرد از رزم و نبرد زبیر. ابن جرموز یه دن از اون دیوونه ها، از این لاتلوتا و ارازلواش بود، چشمش افتاد به زبیر، دید عجب. اون لاته فهمید، گفت این زبیر چقدر نامرده، خودش جنگ را انداخته اومده زیر درخت گرفته خوابیده. یه فکری کرد، گفت خب این نامرد 20,000 نفر رو به جنگ کشونده، خودش اومده اینجا، الان میرم بیخ تا بیخ سرشو میبرم، سرشو هدیه میبرم برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، از علی جایزه میگیرم، میگم بیا همون مردکی که جنگو بر علیه تو را انداخت در رفت، یه جا من گیرش انداختم سرشو بریدم، جایزه رو بده بیاد. زبیر بدبخت خواب بود، این اومد بیخ تا بیخ سر زبیر رو برید، انداخت توی کیسه گونی. شمشیر زبیر که پیغمبر از شمشیرش تعریف کرده بود، اون شمشیر زبیر هم برداشت انداخت داخل گونی، دوید اومد پیش امیرالمومنین. امیرالمومنین یه جایی نشسته بودن، داد زد گفت یا علی الجایزه الجایزه، یعنی جایزه هر بده بیاد. آقا فهمون چی شده؟ این گونیه رو اینجوری کشید، کیسه رو کشید، کله پرید بیرون، شمشیر هم پرید بیرون، گفت آه این کله زبیر. خب زبیر از شجاعان عرب بود دیگه، این سر دشمن شماست. به خدا قسم بچه ها، خدا شاهده اگر هر پادشاه دیگه بود، هر خلیفه دیگه بود، زفرمندانه به این قضیه میخندید. هر کی دیگه بود کیف میکرد، حداقلش این بود میگفت ها چوب خدا بود، حداقلش اینو میگفت دیگه، یعنی هر کی بود قهقه میزد از مستی. مثل اون یزید حرمزاده وقتی سر ابا عبدالله رو آوردن، مقتل نوشته رو تختش بلند شد نعره مستانه میزد وقتی سر سید الشهدا رو دید. اینا ولد حرام هن دیگه. وقتی که کیسه رو کشید سر زبیر پرید بیرون، توی هیچ کتابی حتی یک روایت ضعیف هیچ جا ننوشتن که امیرالمومنین یه لبخند مثلا در حالت تمسخر زده باشه، یه لبخند ها قهقه نه، هیچ جا ننوشتن مولای لبخند زده باشه. نوشتن توجه به سر نکرد، شمشیر زبیر رو برداشت امیرالمومنین، یه چرخی به این شمشیر زد، بعد حضرت یه نگاه به این شمشیر کرد، نگفت به درک. میخوام انصاف علی رو بهتون بگم، انصاف آقایی امیرالمومنین، نگفت به درک که سر زبیر رو بریدن. این شمشیر رو یه چرخی داد و یه نگاه به این شمشیر کرد، حضرت انصاف رو ببین. آقا فرمودن خودمونیم، ولی انصافاً زبیر آدم ترسویی نبود. چقدر امیرالمومنین آقاست، طرف این همه جنایت کرده ولی امیرالمومنین داره میگه خودمونیم، انصافاً زبیر ترسو نبود. تا زمانی که پیغمبر زنده بود این شمشیر چه غمهایی رو از دل پیغمبر برد، چقدر این شمشیر دل پیغمبر رو شاد کرد، چه جهادهایی کرد زبیر، اما حیف که عاقبت به شر شد، حیف که عاقبت به شر شد. انصاف از امیرالمومنین آدم باید یاد بگیره، عدل آدم باید از امیرالمومنین یاد بگیره. لذا فرمودن حکومت امام زمانم حکومت عدل و انصافه، مثل جدشون امیرالمومنین. بچه ها امشب خیلی دعا کنید که زنده باشیم عدالت امام زمانو ببینیم. تو رو خدا من قسمتون میدم، غلامتونم، رأس دعاهاتون امشب این باشه، بگید خدایا دیگه خسته شدیم، آقامونو برسان. امشب دعا کنید، دعا کنید که آقا برگرده. ببین روک بهتون میگم، مهمتر از برنامه قرآن به سر امشب دعا کردن برای اعلی حضرت ولی عصر، چون خیلی غریبه، چون امام زمان ما که نمیدونیم کجا رفته، تنها قرآن رو سر میگیره، امشب میگه الهی به علیین به علیین. خیلی براش دعا کنید، التماستون میکنم، زن و مرد التماستون میکنم امشب برای امام زمان خیلی دعا کنید، دعا کنید، چون دعا برای امام زمان باعث میشه هم به امام زمان رحم کنید هم به خودمون رحم کنیم. آقا چرا به امام زمان رحم کنیم؟ بله چون ما که خبر نداریم امام زمان در چه حالیه، نمیدونیم تو چه وضعیتیه. علی ابن سموری که آخرین نایب امام زمان بود در عصر غیبت، عصر غیبت صغرا، قضیه مثلا مال هزار سال پیشه، هزار سال پیش آخرین نائب امام زمان، میگه من آخرین باری که امام زمان دیدم کنار کعبه بود، حضرت پرده کعبه رو گرفته بود، زار زار گریه میکرد، میگفت خدایا دیگه خسته شدم، خدایا دیگه فرجمو برسون، خدایا این شیعیان انگار دیگه به فکر من نیستن. امام زمان به شیخ مفید نامه نوشت، نوشت شیخ مفید انگار شیعیان داره بهشون خوش میگذره، براشون دیگه مهم نیست، آقاشون نیست، باباشون نیست، ولیشون نیست، سرپرستشون نیست، براشون عادی شده غیبت. آقا کی این حرفو فرمودی؟ هزار سال پیش. حالا حساب کنید تو این مدتی که گذشته 12 قرن، صبح و شب چقدر حضرت گریه کرده. رضا امشب قسمتون میدم دعا کنید برای فرج، دعا که برای فرج میکنی به امام زمانم رحم میکنی. من و تو یه کربلا میریم میایم، یه نگاه به شیش گوشه امام حسین میکنیم، یه نگاه عادی، اما نمیدونیم که تو این شیش گوشه امام زمان چی میبینه. میدونید شیش گوشه امام حسین کجا بود؟ همون جایی که ابا عبدالله الحسین نیزه به پهلوی زدن از روی عصب اومد پایین، شیش گوشه امام حسین همونجاست. پادشاهی از سر به زمین افتاد. کجا؟ موقعی که ابا عبدالله یک لحظه لباس عربیشون رو زدن بالا، خواستن این خون رو پیشونیش رو پاک کنن، اونجا حضرت رو زدن. حضرت الان شده شیش گوشه امام حسین علیه السلام. من و شما یه گودال قتلگاه عادی میبینیم، ولی امام زمان یه چیزی دیگه میبینه. من و شما یه تل زینبی عادی میبینیم، ولی امام زمان یه چیزی دیگه میبینه. ساده به این جریانات نگاه نکنید. وقتی من و شما اسم عمش حضرت زینب رو میبریم، به خدا امام زمان از خوراک میفته، چون جدشون امام صادق اینطوری بود. جلو امام صادق اسم عمه جانشون زینب میومد، دیگه حضرت نمیتونست آب و غذا بخوره. لذا دعا کنین برای فرج، هم به او رحم کنید هم به خودمون. نکنه زبونم لال، نسل بعد از ما، بچه های بعد از ما بیان به ما بخندن، بگن چه پدرانی داشتیم، چه مادرانی داشتیم، اجداد ما رو باش، اینا مهدی ندیده مردن. نکنه نسل بعد از ما اینو بگن، اینا مهدی ندیده مردن، امام زمانشون رو ندیدن و مردن. بسمون نیست دوری از آقا، بسمون نیست این همه تباهی در دنیا، بسمون نیست این همه گناه، بسمون نیست این همه بی صاحبی. و به خدا تا امام زمان نیاد هممون یتیمیم، تعارف ندارم، هممون یتیمیم. دیگه با چه زبونی بگم باید برای آقا دعا کنیم؟ من با یه داستان عرضمو جمع جور کنم، امشب نمیخوام طولش بدم بحثو که به برنامه‌های بقیه برنامه‌ها بیشتر برسیم. یه داستان بهتون بگم خیلی خیلی شنیدنیه، چون حرف عدل شد، حرف انصاف شد. عرض کردیم امام زمان ناشر العد هستن، و امشب هم که شب شهادت جد امجدشون اول مظلوم عالمه، به نظرم رسید این داستان امشب بهتون هدیه بدم و با همین داستان بریم تو روزه. فقط خواهش می‌کنم خیلی گوش بدید. من این قصه رو نه تا حالا تو این هیئت گفتم، نه تو هیچ جلسه و هیچ هیئت دیگه. خیلی شنیدنیه، خیلی خیلی شنیدنیه. تقاضا میکنم خیلی گوش بدید. خدا رحمت کنه، ما یک عالمی داشتیم به نام مرحوم آیت الله سید محمود شهابی. حالا از علمای گمنام هستن این بزرگوار. ایشون خدمت شما عرض میشود که از کسانی بود که فقیه بود. حالا شاید دوستان طلبه که با عرض میشود که کتابهای فقهی آشنا باشن و تخصصشون در امور فقهی باشه، کتاب ادوار فقه استاد شهابی رو دیده باشن. حالا تو اینترنت هم سرچ کنید حتما میبینید. خیلی خدمت شما عرض میشود که مرد بزرگی بود و کتابهای خیلی عجیب و غریبی داشت، یعنی تو بحث فقهی و خدمت عرض شما در مباحث تاریخی در جفتش ایشون سرآمد بود و خلاصه بزرگ مردی بود و مرد وزین و مرد خدمت شما عرض میشود که متینی هم بود. دیگه آخریا دانشگاه تهران تدریس میکرد. قضیه مال 60 سال پیشه. استاد محمود شهابی، برید تو اینترنت سرچ کنین ببینید این ولی خدا رو، عکسش هم هست. واقعا قوقایی بود کتاباش، فوق‌العاده بود این مرد. ایشون یه کتابی نوشته بودن این آخریا به نام تاریخ شیعه، اسم کتاب ایشون به نام تاریخ شیعه، که حدود 500 صفحه است این کتاب. من این کتاب منزل دارم. عرض کردم این کتاب شاید 60 سال پیش زمان خود ایشون چاپ شد و به چند زبان زنده دنیا هم ترجمه شد و چندین انتشاراتی های بین المللی کتابشون رو نشر دادن و پخش کردن در یک کتاب 500 صفحه‌ای به نام تاریخ شیعه. تا اینجا داشته باشید استاد محمود شهابی. ایشون می‌فرماید که بعد از اینکه این کتاب تاریخ شیعه چاپ شد و انتشار پیدا کرد، یه چند مدت بعد از انتشار اون کتاب، قضیه مال زمان پهلوی بود، یکی از مسئولین حکومت پهلوی یه شب اومد منزل ما، گفت آیه استاد محمود شهابی من شما رو کار دارم، دکترم بود، گفت آیه دکتر من شما رو کار دارم. گفت بفرمایید. از مسئولین پهلوی اومد منزل ما، بودیم گل آورده و شیرنی و بسات. چه خبره؟ گفتم تشکر کنم ازتون. تشکر برای چی؟ گفت تشکر برای اون کتابی که نوشتید. گفتم چیه؟ کدوم کتاب؟ گفت کتاب تاریخ شیعه. گفتم برای چی؟ خواهش میکنم قصه رو دقت کنید. گفت من دخترم رو برای تحصیل فرستادم آمریکا. تو آمریکا تو کلاسشون با یه دانشجوی پسر خدمت شما عرض می‌شود، یه هم رشته‌اش اونجا هم کلاسی شد تو یه کلاس. پسرم آمریکایی بود، اصلا ایرانی نبود. حالا دختر من ایرانی رفته آمریکا داره درس میخونه، سر کلاس یه پسر آمریکایی هم اونجا درس میخونه. بعد میگفت دخترم برای دیدن و بازدید از یک موزه‌ای میره فرانسه، تو پرواز اون پسره هم میاد، یعنی به صورت کاملا اتفاقی یا نه از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، همون پسر آمریکایی هم هم پرواز میشه با دختر من، تو مسیر به صورت اتفاقی با دختر من صحبت میکنه و لپ کلام علاقه من به دختر من میشه. و بعد از اینکه از فرانسه برمیگردن آمریکا، خیلی محترمانه از دختر من خواستگاری میکنه، میگه حقیقتش من از شما خوشم اومده و من برای خواستگاری میخوام خدمتتون برسم، به قول ما با خانواده. هیچ حق بازی هم در کار نبود. دخترم برگشت گفتش که من موافقم، باشه، مسئله ای نداره، حتی اخلاقت هم دیدم، شما واقعا پسر خوبی هستید، پسر وزین، پسر مؤدب، هم رشته منم هستید، ولی یک مشکلی هست. گفت چه مشکلی؟ گفت مشکل اینه که من مسلمانم، من از ایران اومدم و مسلمان حق نداره با غیر مسلمان ازدواج کنه. و اینم از الان بهت بگم، اگه برگردی بگی منم دیگه مسلمانم، من باور نمیکنم، چون معلومه داری دروغ میگی، معلومه داری دروغ میگی اگه بگی من مسلمانم. پسرم خیلی بچه خدمت شما میشود که با منطقی بود، با ادبی بود، گفت باشه، منم خودم اینجوری قبول ندارم بیام دروغ بگم، پس حداقل یک فرصت 6 ماهه به من میدید من برم در مورد اسلام تحقیق کنم. مرد و مردونه، اگر تحقیق کردم و اسلام رو پذیرفتم آیا با من ازدواج میکنید؟ گفت بله. 6 ماه فرصت گرفت، رفت ایشون شروع کرد مطالعه کردن و رفت یکی از مراکز اسلامی لندن، مدت ها اونجا بود و اسلام رو پذیرفت، اصل اسلام رو پذیرفت و از همون مرکز اسلامی در لندن گواهی هم گرفت که اونا هم نوشته بودن که آقا ایشون واقعا تحقیق کرده در مورد اسلام و شما میتونید در مورد اسلام هر سوالی دارید از این آقا سر بپرسید و ایشون مسلمان شده. بعد 6 ماه اومد پیش این دختر خانم، گفت دختر خانم قضیه اینجوریه، اینم گواهیش. دختره گفت خب خوبه، ولی یک مشکل دیگه هم هست، بازم نمیشه. گفت چرا؟ گفت مسئله اینه که من الان شیعم، تو درست مسلمون شدی، رفتی یک مرکز سنی اسلامی توی لندن، اونجا یه مرکزی پیدا کردی، یه مدرک گرفتی، حقیقتش من با غیر شیعه ازدواج نمیکنم، من با غیر شیعه ازدواج نمیکنم. و اینم بهت بگم ها، مثل دفعه قبلی، اگه الان برگردی بگی من دیگه شیعم، بازم باور نمی کنم، چون معلومه کاسه زیر نیم کاسه است، داری الکی میگی. پسرم خیلی بچه با ادب و با منطق، گفت باشه قبول، فقط شما یک کتابی من معرفی کنید که من شیعه رو بشناسم. کی داره این ماجرا رو تعریف میکنه؟ یک رئیس دولت پهلوی داره به استاد محمود شهابی میگه، میگه این اتفاق برای دختر من افتاد. این آقا پسره گفت حداقل شما یک کتاب من معرفی کنید من برم شیعه رو بشناسم، ببینم شیعه نظر شیعه، حرف شیعه، ائمه‌اش کیان. این دختر خانم میگه من یه فکری کردم، یه مرتبه یادم افتاد که کتاب استاد محمود شهابی به نام تاریخ شیعه که تازه چاپ شده، اونو من تو خونه دارم، که به زمان انگلیسی هم بود، چون این کتاب عرض کردم به چند زبان ترجمه شده بود دیگه. میگه دویدم رفتم اون کتاب آوردم، گفتم این کتاب رو بگیر و این کتاب رو مطالعه کن. تشکر کرد و رفت، حواست به من باشه. میگه رفت فردای همون روز نه 6 ماه بعدا، اومد در خونه این دختر خانم، گفت حقیقتش من شیعه شدم. دخترم برگشت گفت من که بهت گفتم اگه فردا بیای من قبول نمی کنم، کاسه زیر نیم کاسه است. پسرم برگشت گفت حق با توه، منم جای شما بودم قبول نمی کردم. چون هیچ کس با یک شب مطالعه و یک شب تحقیق شیعه نمیشه که. ولی به والله قسم این کتابی که شما من دادید، کتاب تاریخ شیعه رو بردم خونه، من فقط یه ورق از این کتاب رو خوندم، یک ورق. میخوای باور کن دختر خانم، میخوای باور نکن، یک ورق خوندم، یک چیزی از علی ابن ابی طالب توی این کتاب دیدم، یک فضیلتی از این علی ابن ابی طالب توی این کتاب دیدم، چه حتی از عیسی ابن مریم هم این حرکت رو نه کسی دیده بود نه شنیده بود این مطلب رو. میخوای باور کن میخوای باور نکن، ولی من از دیشب با خوندن یه صفحه از این کتاب دل من دیگه شیعه شده. شما اگه به من بگی برو مطالعه کن، والله من تا 50 سال دیگه هم میرم مطالعه میکنم. اما بهتون بگم دل من دیشب رفت به دست علی. من از دیشب تا حالا هوایی علی شدم. من شیعه علی ام. حالا میخوای بپذیر میخوای نپذیر. دختر خانم گفت قبول. فقط بگو ببینم تو کتاب چی دیدی. گفت من این کتاب برداشتم بردم، کتاب آقای شهابی رو بردم، یه ورقشو یه صفحهشو خوندم، دیدم عجب مطلب عجیبی نوشته. نوشته که وقتی که ضربت زدن به فرق امیرالمومنین مثل دیشب ابن ملجم حرامزاده، تا 3 روز امیرالمومنین تو بستر بود تو از دنیا بره. اما آنچه که این وسط منو دیوانه کرد رفتار علی و انصاف علی و عدل علی و آقایی علی و فتوت و انسانیت علی با ابن ملجم تو این 3 روز بود. تو بستر که افتاده بود نفرمود که قاتل من دستگیر شد، بله بابا بگیرید تیک تیکش کنید، بگیرید آتیشش بذارید، نه دیدم به دو پسرش حسن و حسین سفارش کرده قبل از این که خودش وصیت بکنه بگه منو کجا دفن کنید، چی جور دفن کنید، کفنم چی باشه، قبل از این که سفارش های خودشو بکنه اول سفارش قاتلشو کرد. طوری سفارش میکرد انگار قاتلش وکیل مدافعشه، وکیل اوه. چی میگه امیرالمومنین؟ میگه حسن جان اگه زنده بمونم خودم ولش میکنم، اگه زنده بمونم، اما اگر از دنیا رفتم ضربتن به ضربه. حسن جان یه ضربه زد، فقط یه ضربه بزنید. این امیرالمومنین کیه؟ تو بستر مرگ دلهوره برای قاتلش داره، تو بستر مرگ. اجازه میدید همینجا یه گریز کوچولو به کربلا بزنم، ببخشید دیگه. حسن جان مبادا بعد از این که بهش ضربه زدید بدنشو تکه تکه کنید، اهل روزه، مبادا بدنشو تکه تکه کنید. حسنم از جدت رسول خدا شنیدم اگه جنازه یه سگ رو هم پیدا کردید، جنازه یه سگ رو حق ندارید بدنشو تکه تکه کنید. ترجمهش با خودتون، من ترجمه نمی کنم. السلام علی مقطع الاعضاء. خب الحمدلله میبینم نم نم بارون اشکاتون راه افتاد. به محضه ای که شب قد دلت شکست رفیق، بدون این لحظه ای که امام زمان داره برات مقدراتو مینویسه. خدا وکیلی امشب اگه اشک جاری شد اشکتو پاک نکن، بذار بیاد، بذار بریزه رو صورتت، بذار امام زمان نگاهت کنه، کیف کنه، بگه تو این دنیایی که همه به فکر خودشونن، همه به فکر گناهن، این جوونا اومدن امشب اینجا دارن گریه میکنن میگن خدایا دیگه آقامونو برسون، خسته شدی. باریکلا فدای عشقتون بشم. حالا که اینقدر قشنگ دارید گریه میکنید، دوست دارم یه آقایی هم بکنید. بچه ها مهمون های امیرالمومنین دارن همین جوری میان، تقریبا حسینیه پر شده. اگر میتونید همون جایی که نشستید یه قدم بیا جلوتر به عشق امیرالمومنین، که دیگه ما مجبور نشیم وسط روز رفقا رو بیاریم جلو. خدا خیرتون بده، انشالله هر کی یه قدم اومد جلو برسه سال دیگه قدمش به ایوان طلای امیرالمومنین به نجف. فداتون بشم، بیا جلو الهی قربونتون بگردم. ایشالا این جمعیت رو فردا ببینیم، ایشالا فردا دسته هم داریم برای با زبون روزه میخوام بریم تسلیت بگیم به حضرت معصومه. ایشالا ساعت 4 بعد از ظهر از اینجا که 4:30 هم ایشالا میدون مطهری که بریم تسلیت بگیم به حضرت معصومه. رفقایی که میتونن بیان با زبون روزه برای امیرالمومنین انشالله به سر و صورت بذاریم، لطمه بذاریم دیگه. ما لطمه زنی امشب میذاریم برای فردا، فردا مفصلا پیش حضرت معصومه عرض ادب کنیم. خب بعد این جوونه داره میگه به اون دختر خانومه، میگه وقتی من این کتاب رو خوندم، یه ورق از این کتاب دیدم، امیرالمومنین داره چطوری سفارش میکنه به بچه‌هاش سفارش دشمنشو. گفتم مگه میشه آدم آقایی دیگه غیر از امیرالمومنین توی دلش بیاد؟ حالا که سفارشات مولا رو ببینید، خب باید هم هر کی کتابو بخونه شیعه بشه. میگه ای بنی هاشم، امیرالمومنین میفهمد، ای بنی هاشم، ای بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب، مبادا بعد از من بیفتید به جون مردم، بگید برای انتقام خون علی باید ده ها نفر کشته بشن، همون اتفاقی که برای عثمان افتاد. چون قدیم هم اینجوری بود بابا، یه نفر کشته میشد طایفه مقتول میریختن 100 نفر از طایفه قاتل رو میکشتن. عرب جماعت اینجوری بودن. آقای ما رو ببین چقدر کریمه، چقدر آقا، چقدر انسانیت داره. دنیا بدانید هیچ کس حریف آقای ما امیرالمومنین نمیشه. حسنم حسینم حق ندارید برای انتقام خون من به جون مردم بیفتید. مثل قضیه پیراهن عثمان نشه که به انتقام خون عثمان جنگ ها را انداختن. یا مثل همون دومی ولد حرام عمر ابن خطاب، یه نفر عمر رو کش، کی؟ ابولؤلؤ ایرانی. یک نفر عمر رو کش، عمر رو به جهنم فرستاد. پسر عمر عبدالله ابن عمر راه افتاد تو مدینه، حداقل 100 ایرانی کشت. پسر عمر 100 ایرانی کشت. خب نامرد، صدها نفر رو میکشی که یه نفر زده باباتو کشته، چرا به جون مردم میفتی؟ اما آقای ما رو ببین، حسنم حسینم مبادا ببینم از مردم کسی رو بکشید، حق ندارید احدی رو بکشید. ابن ملجمم یه ضربه زده، یه ضربه بهش بزنید، خودم زنده بمونم که ولش بکنم. و این جوان آمریکایی گفت این عدالت علی را حتی در مسیح هم سراغ ندارم، در مسیح هم سراغ ندارم. به علی شناختم من، شهریار روحت شاد، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. حالا اگه میخواید برقا رو خاموش کنید، بسم الله. سم وارد بدن آقا شده بود، سم رفته بود تو خون امیرالمومنین. یه جوری امیرالمومنین امشب درد میکشید، پاهاشو رو زمین میکشید که امام حسن میگه امشب پاهای بابا متورم شده بود، باد کرده بود، به رنگ بنفش شده بود. انگشتای بابام علی متورم شده بود، رنگ انگشتای بابام سبز و کبود بود. پاها رو از شدت درد امیرالمومنین گاهی جمع میکردن، گاهی پن میکردن، تا میدید زینب داره نگاه میکنه یه جور وانمود میکرد که من درد ندارم، تا میدید زینب داره نگاه میکنه یه جور پاهاشو جمع میکرد، یعنی چیزی نیست. بیبی زینب صدا زد گفت بابا خیلی درد دارید؟ چی بگه امیرالمومنین؟ اگه بگه درد ندارم که خب دروغ میشه، اگه بگه درد دارم زینب میمیره، زینب دق میکنه. تا زینب گفت بابا درد دارید، گفت عزیزم اینا چیزی نیست، مادر درد کشید. من که علیم، یه مرد جنگیم، من علمدار جنگ ها و میادین جنگیم، اما مادرت انسیت الهورا بود، به فرق من زدن. میشه فرقو بست ولی پهلو رو که نمیشه بست. خاموش کنید برقو. سه شبانه روز بی بی زینب کنار بستر بابا پرستار بود. تاریخ نوشته تو این سه شبانه روز زینب جم نمیخورد از کنار بابا، جم نمیخورد، فقط میخواست نماز بخونه. یه دو متر میره اونورتر نماز بخون، دوباره میومد کنار بستر بابا. آخ، سه روز به خاطر زینب آخ نگفت. خدایا خودت میدونی چقدر روزه اومده تو سر من، کدومو بگم؟ بی بی جان اینجا شما یه صورت دیدید زرد رنگه، اما یه روز تو مدینه صورت دیدید کبوده. بی بی جان اینجا فرق شکسته میبندی، یه روز تو مدینه بازی شکسته میبندی. چه خبره امشب؟ یعنی امام زمان اومده تو هیئت ما؟ یاد نلسن مهدی جان شب قدره، به منم عشق بده، منم بتونم به زی خوبا داد بزنم، گناه لالم کرده. طبیب گفته بود برای امیرالمومنین شیر خوبه. آقا چرا شیر؟ به خاطر اینکه انقدر جراحات زیاد بود که امیرالمومنین اگر غذا میخورد، چون مجبور بود غذا رو بجوه، فک حضرت تکون میخورد، حضرت از وجودش درد میکشید. لذا دکتر گفته بود فقط بهش شیر بدید، زهر بچه ها گوش بدید، زهر یه کاری کرده بود که نوشتن دیگه این آخریا دست امیرالمومنین از کار افتاده بود. چی میخوام بگم؟ گوش بده، دست امیرالمومنین از کار افتاده بود. لذا امام حسن وقتی که میخواست شیر بده به بابا، این ظرف شیر رو میآورد نزدیک لب مبارک امیرالمومنین. گوش بده، شیر آوردن که به امیرالمومنین بدن. امام حسن مجتبی میگه من ظرف شیر آوردم نزدیک لب مولا که گذاشتم، بابام یه لحظه سرشو کشید، خیره خیره به من نگاه کرد، یه نگاه عمیق، گفت یا ابا محمد. گفتم بله بابا. گفت از این شیر به ابن موجبم دادی؟ آقا امشب میخوای با ما چیکار کنی؟ آقا امشب میخوای با ما چیکار کنی؟ یا امیرالمومنین، مگه ما برای زهرای تو خودمونو نزدیم؟ مگه ما تو روزه های زهرا آتیش نگرفتیم؟ مگه ما وقتی شنیدیم بین آتیش خانومت گرفتار شد ما نسوختیم؟ گفت بله بابا، برای ابن ملجمم شیر بردیم. بعد مولا فرمود ابا محمد رخت خوابش خوبه؟ بله بابا رخت خوابش هم خوبه. حسنم مبادا کتکش بزنی. مردم جوونا این آقای ماست، مردم این مولای ماست. جوونا هر کاری هم که کردید تو زندگی، اما دست از علی نکشید. جدایی از علی یعنی جدا شدن از انسانیت، جدا شدن از علی یعنی جدا شدن از فتوت، جدا شدن از عدالت، جدا شدن از علی یعنی جدا شدن از خدا. لذا شفقت بخواهید، خدا محبت علی رو تو دلتون زیاد کنه. به خدا محبت علی در دل کسی شعله بکشه، دیگه طرف نمیتونه گناه بکنه. عشق علی مانع گناهه، با عشق علی خدا توبه رو قبول میکنه. و اینم بهتون بگم، آب پاکی رو شب قدری رو دستتون بریزم، هر دلی برا علی بسوزه خدا همه گناهاش رو ذوب میکنه. خب آماده ای؟ یه دفعه دیدن امیرالمومنین خیره خیره داره به سقف نگاه میکنه، شروع کرد آیات قرآن رو خون، لبخند میزد، همه فهمیدن نفسای آخره. بابا چی داری میبینی؟ حالا سقف باز شده، فقط امیرالمومنین داره میبینه، همه نگران. بابا چی داری میبینی؟ امیرالمومنین آروم فرمود هازا رسول الله. کیا اومدن به استقبال؟ هازا عمی حمزه، هازا اخی جعفر، برادرم جعفر طیار، هازا ابی ابو طالب، بابام ابو طالب. بگم یا میدونی؟ یه دفعه اسمی رو برد، همه زدن زیر گریه، گفت هازهی فاطمه. تا اسم مادر رو برد زینب زد به سرش، بای مادر که به دادم بره. همونجا امیرالمومنین چشما رو بست و شهادت اینو گفت، دیگه نفس نزد. خبر پیچید تو شهر، یتیما زار می زدن، اصحاب علی خاک به سر می ریختن. یه دفعه دیدن، گوش بده آماده ای، می خوام با این جمله برم تو روزه. یه دفعه دیدن بیبی زینب اومد جلو، اهل روزه، پخته های مقتل، سرگذاش رو سینه بابا، گفت بابا سلام منو به مادرم برسون، بگو مادر برای کربلا و کوفه و شام دعا کنه. گوش بده چی میخوام بگم، دلت کجا رفته؟ فکرشم نمی کردی اینقدر گریه کرد زینب رو سینه بابا. امام حسن ترسید، گفت نکنه خواهرم جون بده. یه نگاه به حسین و عباس کرد، برادرانم برید خواهرمون تا دق نکرده رو سینه بابا بردارید. اهل روزه با احترام اومدن این دختر رو از سینه بابا. چرا میگی حسین؟
با احترام اومدن از اون سینه ی بابا. کجا رفتی؟ من بمیرم برا دختری که اومد گلدان، یه بدن کوبیده شده یه زیر نعلا رو بغل گرفت. امام زمان خواست دست بندازه دور گردن بابا، دید گردن نیست. اون قد گریه کرد. چی سکینه رو از بابا جدا کرد؟ چی بگم؟ یه دفع دیدن شمر اومد، خونی اومد، زنان اومد. خدا کنه عربی ندونی، فشتمعت ادتون من العراق. اونقدر زدن